بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در این آیه شریفه سیوم سوره مبارکه نور، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مختصری راجع به کلمه قرض صحبت کردیم که در لغت قرض رو به معنای کم کردن ذکر کردن و در مجمع البحرین یغضوا رو به معنای ینقصوا من نظرهم اما حرم الله علیهم، یغضوا رو به معنای ینقصوا و تنقیص و کم کردن معنا کردن. عرض کردیم که مجموعا معنای اصلی و اولی قرض همون اطباق الجفن علی الجفن در قرض البصر، قرض البصر کم کردن چشم، کوتاه کردن چشم، حالا یا چشم پوشی. این معنای اولی و مطابقیش این است که انسان چشم رو روی هم بگذاره، ببنده و اطباق الجفن علی الجفن بشه. اما خب اینجا یقین داریم که این موضوعیت نداره، یقین داریم که مراد از قرض البصر این نیست که به عنوان یک واجب نفسی مستقل اطباق الجفن علی الجفن باشه. مراد این است که نظر رو ترک بکنه. حالا این ترک و نظر یا به این باشه که عرض می کنم که خفزهی الالعرض، سرش رو یا چشمهاشو به طرف زمین قرار بده، یا به صرفهی الاجهت اخرى و عدم نظر. اینجا نکته مهمی که در این قسمت آیه شریف وجود داره این است که آیا آیه یعنی همین قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، که حالا این نکته هم عرض بکنیم که این یغضوا که به عنوان مجزوم آمده، این جزای برای یک شرطی است که محذوفه، یعنی ان تقل لهم قضوا یغضوا، ان تقل لهم قضوا، اگر تو توی پیامبر به مردم بگی قضوا یغضوا، مردم انقدر از تو فرمان برداری دارن که تا امر به اونها بکنی اینها هم تبعیت میکنن. مجزوم بودن این یغضوا برای این است که جزای یک شرط مقدره. البته مرحوم طبرسی در مجمع البیان ایشون جور دیگه‌ای فرموده مجزوم به لام امر قل لهم لیغضوا که مجزوم به لام امر باشه. حالا یالن چه معنای اول که معنای دوم باید در اینجا چیزی در تقدیر گرفته بشه. پیامبر به مؤمنین بگو اینها هم چشمهای خودشون رو میبندن، یغضوا من ابصارهم، یا باید طبق بیان مجمع البیان امر کن که ببندن چشمهای خودشون رو. اولا متعلق قصد در اینجا یعنی قصد البصر متعلق ذکر نشده، چشم خودشون رو از چی ببندن؟ از جمیع اون چه که حرم الله علیهم، و این متعلق در اینجا نیامده. خب با قرائنی که در خود آیه و شأن نزول آیه هست، قض البصره عن النساء، نسبت به زنها اینها قض البصر بکنن. حالا در اینجا بحث مهم این است که آیا از این آیه شریفه ما میتونیم استفاده بکنیم که آیه میگوید نظر کردن مرد به زن اجنبی حرامه؟ آیا از آیه میشه استفاده کرد حرمت النظر الی الاجنبی را، که معمول فقها از همین قسمت اول آیه این استفاده رو کردن، از همین قسمت اول آیه گفتن قد البتر به معنا ترک النظر، قد البتر به این معنا. بیانی که دارن این است که گفتن قد البتر مقدمه است برای یک ذل مقدمه ای. خب تو آیه که حرمت و نظر نداریم، تو آیه که نفرموده ای مردها نظر کردن به زن اجنبی حرامه، آیه میگه چشمهای خودتون رو بپوشونید، کوتاه کنید، قد البتر بکنید. گفتن قد البتر مقدمتون لترک نظر، قد مقدمه ترک نظره. وقتی انسان چشم خودش رو بس دیگه نظر به اجنبیه نمی کنه و امر به مقدمه برای رسیدن به ذل مقدمه ابلغ، بلاغت این بیشتره. یعنی به جای اینکه خداوند سریع بیاد بیان بکنه که نظر به زن اجنبیه حرامه، امر کرده به مقدمه او، مقدمش عبارت از قد البتره. و از اینجا نتیجه گرفتن که آیه در مقام بیان حرمت نظر مرد به زن اجنبیه مطلقا هم دلالت داره، میخواد مع شهوتن باشه، مع لذتن باشه، یا اینکه من دون شهوتن و لذتن باشه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یک چنین استفاده ای رو شاید بتونیم نسبت بدیم به مشهور فقها که از این آیه شریفه حرمت النظر رو استفاده کردن و بر طبقش فتوا دادن، اون هم به نحو مطلق که نظر به اجنبیه مطلقا حرامه. حالا اگر بعدن یه دلیلی آمد گفت نظر به کافرات اشکالی نداره یا نظر به وجه و کف این اشکال نداره، تخصیص یا تغییر میزنه آیه رو. اما قل للمؤمنین یغضوا، حالا یا یغضوا جواب شرط باشه یا مدخول لام امر مقدر باشه، این به نحو اطلاق دلالت بر حرمت نظر داره. احتمال دوم در آیه که برخی از بزرگان دادن این است که آیه دلالت بر حرمت النظر نداره و اساساً آیه به هیچ وجهی در مقام بیان این نیست که بگوید نظر اجنبی به اجنبی حرامه. پس میگیم آیه در مقام چیه؟ میفرماین آیه در مقام این است که تغافل از زن بکن، طمع در او نداشته باش. قد بصر به معنای ترک و نظر نیست، قد بصر به این معناست که او رو کل عدم فکر بکن، از او تغافل کن، اغماض بکن، طمعی در مورد او نداشته باش. خلاصه معنای دوم این است که قد البصر یعنی عدم و طمع النساء، طمع در مورد اینها نداشته باش. خب اگر آمدیم اینطور آیه رو معنا کردیم، اون وقت نتیجه این می شود که طمع داشتن یا نظر کردن به زن اونم در فرضی که مع شهوت باشه و مع لذت باشه حرامه، اما اگر من دون لذت باشه نظر اشکالی نداره. طبق معنای اول نظر اجنبی به اجنبیه مطلقا میشه حرام، چه با لذت چه غیر لذت. اما طبق این معنای دوم، این که در بعضی از تفاسیر به جای قد البصر معنا کردن ای کف النظر، یعنی انسان خودداری کنه از اینکه طمعی و نظری داشته باشه به زن اجنبیه، یعنی اینکه تفلت از او بکنه، او رو کل عدم فرض بکنه، توجهی به او نکنه. همینی که گاهی اوقات تو بعضی از کلمات میگیم اغماض کنید، شما حالا چشم پوشی کنید، یعنی به این توجهی نداشته باشید. اگر اینطور معنا کردیم، اون وقت منحصر میشود به این که اونجایی که نظر مع شهوت هست اشکال داره، اما اونجایی که من دون شهوت هست این دیگه اشکالی نداره. پس ببینید دو احتمال در این آیه شریفه میاد. یغضوا من ابصارهم، بگین غض البصر مقدمتون لحرمت نظر، مقدمتون لترک نظر، والامر بالمقدمه ابلغ من الامر بذل مقدمه. و طبق این معنای اول یک اطلاق وسیعی داره آیه، نظر اجنبی به اجنبیه حرام می شود مطلقا، چه لذتی باشه، چه شهوتی باشه، چه نباشه. اما طبق معنای دوم، معنای دوم یعنی انصراف داشته باشه از این زن، قفلت بکنه از این زن، طمع نداشته باش نسبت به این زن، نسبت به اجنبیه توجهی نکن، او رو کل عدم بگیر. اینجا دیگه دلالت بر حرمت و نظر نداره، دلالت بر این داره که اگر کسی نسبت به اجنبیه طمعی داشت این حرامه. یکیش چشمه، یک مستابشونه. حالا دقت کنید، حالا دقت کنید، حرف همه خیلی دارید. خب حالا ببینیم که کدام یکی از این دو احتمال در اینجا صحیحه. عرض کردم احتمال اول مشهور بین فقها هم هست و حتی مهمترین دلیلی که برای حرمت و نظر میارن همین آیه شریفه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم هست. و در باب فقه در کتاب عروه، اونجا در کتاب النکاح در بحث احکام نظر، اونجا بیشتر در این که آیا نظر به نساء اهل ذمه یا کافرات جایزه یا جایز نیست، این آیه رو اونجا مورد بحث قرار دادن. مرحوم محقق خویی قدس سره در شرح عروهشون در جلد 32 در کتاب النکاح در صفحه 25 ایشون در خلاف مشهور همین نظر دوم رو اختیار فرمودن. فرمودن که اصلا این آیه شریفه اجنبیتون بالمره ان نظر الرجل الى المرأة بالعکس، اصلا آیه در مقام بیان حرمت نظر مرد به اجنبیه یا بالعکس نیست. می فرمان بله، ما حرمت نظر اجنبی به اجنبیه رو از راه های دیگه استفاده می کنیم، اما این آیه دلالت بر این نداره. ایشون در مقام رد استدلال قول اول فرمودن که این مطلب در اصول ثابته که اگر دو شی متضادانند، امران وجودیان متضادان باشند، فرمودن در اصول ثابته و همینطور هم از معالم اگر آیون یادشون باشه، هیچ وقت نمیگن احد و ضدین مقدمه است برای ترک ضد آخر. احتمال اول طبق اون استدلالی که بیان کردیم، غض البصر مقدمه است برای ترک نظر، قصد و نظر امران وجودیانم. قصد یعنی چشم پوشی، نظر یعنی نگاه کردن. قصد و نظر امران وجودیان هستن؟ بله. متضادان هستن؟ بله. اما این چنین نیست که ما این قاعده رو قبول داشته باشیم که احد و ضدین مقدمه باشد برای ترک ضد آخر. و این بحث در کتاب معالم مفصل مرحوم صاحب معالم علیه الرحمه بیان فرمودن. می فرماین مرحوم آل خویی در اونجایی که متضادانی که لا ثالث لهما، اونجای حرف رو همه زدن که البته همه یعنی اصولیین متأخر برخلاف متقدمین، که احد و ضدین مقدمه برای ترک ضد دیگر نیست، نمیتونیم بگیم قض مقدمه است برای ترک نظر. در اونجایی که متضادان لا ثالث لهما گفتن فضلن عن المقام که در ما نحن فی، لهما ثالثون، ما درست قضا و نظر با یک دیگر تضاد دارن اما شق ثالثی هم داره، ممکن است کسی نظر نکنه قضا نکنه، بین خودش و بین زن چی قرار بده؟ یه پردهی قرار بده، حائل قرار بده. وقتی حائل قرار میده چشمش بازه، قصد البصر نکرده، از اون طرف نظرم نکرده. پس ما اینجا شق ثالث داریم، جایی که شق ثالث داره اصلا دیگه مجالی وجود نداره در این که احد و ضدین مقدمه باشد برای ترک ضد آخر. هازا اولا، یعنی جواب اولی که ایشون میدن این است که این مبنا رو ما اصلا قبول نداریم که احد و ضدین مقدمه باشد برای ترک ضد آخر. جواب دوم عرض کردم بذارید ما عرضمون تمام بشه، اون وقت حرفا که تمام شد شما بفرمایید ما استفاده میکنیم. جواب دومی که ایشون میدن این است که میفرمان اصلا این یک استعمال قریبیه که ما بیاییم بگیم شارع برای این که بخواد نظر را حرام بکند از راه امر به مقدمه وارد بشه. میفرماین لم نعثر به حسب تتبعنا علی مورد لذالک، ما در قرآن و در فقه حتی یک مورد نداریم که شارع برای این که بخواد یک ذل مقدمه ای را مورد نهی قرار بده بیاد امر به ضد او بکند. آخه لازمه این فرمایش مشهور فقها این است که بگیم شارع برای نهی از ضد امر به مقدمه کرده. می‌فرمایند ما هر چی تتبع کردیم در آیات و روایات یک مورد هم پیدا نکردیم که شارع بیاد امر کند به یک مقدمه ای که این مقدمه باز المقدمه متضادن، هدفش هم از امر به مقدمه نهی از ذل مقدمه باشه، نهی از اون ضد دیگر باشه. چنین چیزی ما نداری. خب این فرمایش مرحوم آقای خوری در جواب از این استدلال تامه، یعنی هم مخدوش بودن مبنا، مبنا یعنی بگیم عهد و ضدین مقدمتون لترک ضد الاخر، این فرمایش درستیه و در محل خودش تحقیق شده، و این مطلب که معهود از شارع نیست که از این راه وارد بشه اینم درسته. اما آیا برای استدلال به این آیه برای این مدعا مگر راه منحصر به اینه؟ حالا ما نظر خود ایشون رو هم بیان میکنیم، بعد یه نظری هم خودمون اینجا داریم در استدلال به آیه، اون هم انشاءالله ذکر میکنیم. ایشون میفرماین به نظر ما آیه دلالت دارد، عبارتشون اینه، تدلو علا لزوم کف نظر. آیه میگه نباید نظر داشته باشی. الذی هو به معنى الانصراف عن الشيء تماما. آیه میفرماید که قضو یا یقضو من افسارهم، باید از اون زن انصراف داشته باشه، تغافل کنه از او، افلت بکنه از او، او رو رها کنه. و تدل على حرمت جمیع انواع الاستمتاع من المرأة، دلالت بر این داره که تمام انواع استمتاع حرامه از اجنبیه. و علیه فاذا ثبت من الخارج جواز النظر الى بعض اعضاء المرأة علم ان المراد من ذلك انما هو النظر البحث لا المشوب بنوع من الاستمتاع. حالا اگر دلیلی آمد گفت میشه نظر به وجه یا کفین کرد، باید حملش بکنیم بر نظر صرف، یعنی نظر من دون استمتاع. خب ایشون ببینیم حالا چه دلیلی بر این مدعا دارن که یقضو من ابصارهم، مراد این است که طمع به زن نداشته باشید. ببینید در این معنا ایشون چه دلیلی دارن. اون مقداری که ما عبارات ایشون رو دیدیم، در اینجا ایشون یک دلیل روشنی بر این مدعا نیاوردن، فقط قول مقابل رو در حال رد کردن هستن. میفرمایند اگر بگیم آیه به معنای ترک النظره، دلیل برش نداری. اگر یعنی بعد از این که همه قبول داریم این معنا مسلم، قصد به معنای اطباق الجفن علی الجفن مراد نیست، حالا آیا ترک النظر که قول اوله، یا عدم الطمع فی المرأه که قول دومه؟ خب ایشون میفرماد ما برای ترک النظر دلیل نداریم. خب حالا اگر دلیل نداریم، چه دلیلی داریم برای اینکه معنای دوم مراده؟ خب بگید آیه مجمله، ما نمیتونیم کدوم یکی از اینها مراده. اگر یه وقتی در یه آیه شریفه دو احتمال دادیم، ما در هیچ کدام یکی از این محتملات ما قرینه‌ای نداشتیم، آیه میشه مجمل. اما ایشون در اینجا فرمودن قرینه و دلیلی که معین کند که مراد از قض عبارت از ترک النظر نداریم. خب نداریم چرا پس قول دوم و احتمال دوم تعین پیدا کنه؟ بله ایشون میفرمایند که در این آیه شریفه کلمه من آمده، میخوان بفرمایند این من با معنای اول سازگاری نداره، با معنای دوم سازگاری داره. خب در این آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، من سر ابصار آمده اما در فروج من نیامده. مسلم این قول که بعضی از ادبا دارن گفتن که در این آیه شریفه من عبارت از من زائده است، این حرف باطلیه. وقتی در یک آیه نسبت به ابصار من رو آورده اما نسبت به فروج من نیاورده، من زائده نیست. قرطبی در الجامع احکام القرآن ظاهرا همین رو اختیار کرده، میگه من زائده تون. شبیه اون آیه فما منکم من احد عنه حاجزین که من در اونجا رو همه قائلن به این که زائده. ما در این آیه وقتی میبینیم در مقام حکم نسبت به ابصار من رو آورده، نسبت به فروج رو نیاورده، این یک ظهور روشنی داره که این من یه معنایی داره در اینجا. نمیتونیم بگیم این من زائده، لذا این قول میره کنار. قول دوم این است که از شاید از کلمات مرحوم آقای طباطبایی قدس سر رو استفاده بشه، این من لابتداء الغایه قل المؤمنین یغضوا. خب این غض رو از چی باید شروع بکنن؟ از ابصار، چون بصر مفتاح برای تمام گناهان و تمام شروره. یعنی مفتاح برای زنا، مفتاح برای بسیاری از فسق و فجورها بصر هست. یقضوا من ابصارهم، این قض رو شروع بکنن از ابصارشون. اینم احتمال دوم. احتمال سوم گفتن من برای جنس. احتمال چهارم که کثیری از مفسرین عامه احتمال دادن و اینم حرف درستیه، این است که این من تبعیضی است. حالا ایشون میخوان بفرمان من تبعیضیه یقضوا من ابصارهم، یعنی یک حصه خاصی از قض البصر لازمه. اگر ما بگیم که من تبعیضیت با معنای اول سازگاری نداره، معنای اول یعنی ترک نظر مطلقا، اما در معنای دوم یعنی عدم توجه الی المرأة للاستمتاع، یعنی یک حصه خاصی از نظر به زن حرام میشه. کدام حصه؟ اونجایی که برای استمتاعه، اونجایی که برای لذته. اما حالا اگر کسی بخواد با زنی صحبت بکنه قصد استمتاع هم نداره، معاملهی بخواد با زنی انجام بده قصد استمتاع هم نداره، دیگه حرام نیست. این من تبعیضیه با معنای اول سازگاری داره، سازگاری نداره و فقط با معنای دوم سازگاری داره. حالا این بیان رو روش دقت بفرمایید، کتب فقهی رو ببینید که اینجا مثلا ببینید کثیری از تفاسیر اصلا این بحث به این مهمی رو متعرض نشدن. این وقتی در کتب فقهی در دست فقها این آیه شریف آمده، ببینید که بحث های مهمی درش مطرح شده. و صلی الله علیه و سلم.